أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مرحله دوم از بحث شرطیت استقبال قبل در نماز نافله که بیان مانع و مستدل بهی علی عدم شرطیت استقبال در نماز نافله بود، محقق همدانی به چند روایت استدلال فرمودن برای اینکه در نماز نافله حتی در حال استقرار استقبال قبله شرطیت ندارد. روایت اولش که صحیحه زراره بود، قبلا خونده شده، بحث از اون گذشت. روایت دومی که مرحوم همدانی ذکر فرمودن برای اینکه دلالت بر عدم شرطیت استقبال داره، روایت قرب الاسناد و مستطرفات سرائر بود که البته به دنبال اون این دوتا صحیحه حلبی را هم محقق همدانی اضافه کرده بودن. اون روایت که این سه تا روایت در حقیقت روایت قرب الاسناد، روایت مستطرفات و صحیحه حلبی، اینا در باب سه از ابواب، ببخشید، در باب نه از در باب سه از ابواب قواطع الصلات اونجا ذکر شده بود. صحیحه حلبی حدیث دو باب سه بود، روایت قرب الاسناد و مستطرفات سرائر حدیث هشت باب سه از ابواب قواطع بود. این به عنوان روایت دوم، دلیل روایی دوم بر عدم شرطیت استقبال در نماز نافله در کلام محقق همدانی ذکر شده. مرحوم آقای خویی در بررسی این دلیل، با توجه به اینکه فقط اون دوتا روایت را متعرض شده، صحیحه حلبی را متعرض نشده، یه بحث سندی در این دوتا روایت مطرح فرمودند و علاوه بر بحث سندی اشکال دلالی می کنند. بحث سندی در جلسه قبل مطرح شده که بحث اونی که در موضوع آمده است، مرحوم آقای خویی فرمودند ولو روایت قرب الاسناد ضعف سند داره، چون در سندش عبدالله ابن حسن هست که لا توثیق له، ولی روایت مستطرفات سرائر را میتوان حکم به صحت او کرد، چون ابن ادریسی که خبر واحد را حجت نمیداند فقط خبر متواتر را حجت میداند، این روایت را که نقل کرده معلومه که به تواتر این روایت پیش ایشان ثابت شده. بیان ایشون این بود که روایت مستطرفات قابل تصحیح است، روایت قرب الاسناد ضعف سندی داره، که البته در جلسه قبل بیان شد که بر اساس مبانی خود مرحوم آقای خویی مطلب به عکس هست، روایت قرب الاسناد قابل تصحیح است ولی روایت مستطرفات سرائر من حیث السند قابل تصحیح نیست. روایت قرب الاسناد قابل تصحیح است چون این روایت در بهار از کتاب علی بن جعفر نقل شده، به این را خود مرحوم آقای خویی ملتزمند که هر جا صاحب وسائل یا مرحوم مجلسی روایت را از کتاب علی بن جعفر نقل بکنن اون روایت اعتبار سندی داره. اما نسبت به مستطرفات سرائر، ولو در مباحث سابق در فقه مرحوم آقای خویی این را تصحیح می کردن سند روایات مستطرفات را، ولی در بحث‌های بعدی متأخر از اون نظر سابقشون عدول کردن، فرمودن نه، این حکم ارسال را داره، روایات مستطرفات سرائر حکم ارسال را داره. خب این از جهت بعضی سندی در این روایت قرب الاسناد و روایت مستطرفات سرائر، روایت صحیح حلبی هم که از حیث سند بلا اشکال دیگه سند معروف داره که علی ابن ابی طالب بالاخره اون جای بحث سندی در صحیح حلبی نیست. از نظر سندی پس این روایت دوم یا طایفه دومی که مرحوم محقق همدانی به او استدلال کردن من حیث و سند مشکلی نداره، چون حداقل اینه که صحیح حلبی من حیث و سند تمام است. اونا را قبول نداشته باشیم صحیح حلبی تمام. عمده اشکال من حیث و دلاله هست، که اشکال من حیث و دلاله هم در کلام مرحومای حکیم آمده هم در کلام مرحومای خویی آمده. اشکال من حیث و دلاله همونیست که قبلا در صحیح زراره بیان شده. اشکال اینه که این روایات باب سه از ابواب قواطع در مورد التفات فی الاسنا الی الیمین او الیسار یا التفات الی الخلف وارد شده. در این مورد وارد شده که مربوط به بحث قواطع صلات هست. مورد نظر در این روایت اینه که اگر کسی در اثنای صلات، ولو اون وقتی که اجزای صلات رو انجام نمیدهد، در اثنای صلات ملتفت به یمین و یسار بشود یا ملتفت به الالخلف بشود به طوری که استدبار پیدا بشود، آیا این موجب قطع صلات می شود، بطلان صلات می شود یا نه؟ مورد نظر در این روایات باب سه از ابواب قواطع بحث التفات فی الاسنا، التفات فی الاسنا هست، نه اینکه اجزای صلات را منحرفاً علی قبله انجام بده. روی این حساب این روایات اشکال دلالی مرحومای حکیم و همینطور مرحومای خویی اینه که این روایات ارتباطی به محل بحث نداره. محل بحث اینه که در نماز نافله حال الاتیان بالاجزا آیا استقبال قبله شرطیت دارد یا شرطیت ندارد. این روایات اگر بفرمایند که التفات در اثنا مضر در نماز نافله نیز، این ملازمه نداره با اینکه استقبال شرطیت نداشته باشه، بلکه با شرطیت استقبال سازگاری دارد که در استقبال در حال اتیان اجزا شخص باید به طرف قبله باشه، ولی در این حال اون آنات متخلل اگه این طرف اون طرف رو نگاه کرد در نماز نافله این مشکلی نداشته باشه، با هم دیگه تلازم ندارد. این اشکال دلالی که در کلام مرحومای حکیم و همینطور در کلام مرحومای خویی اومده اشکال واردی هست، بلکه ممکنه به این اضافه بکنیم که اصلا این روایاتی که دلالت میکند بر اینکه التفات در اثنای نافله معنی نداره، در از خود این روایات که استفاده میشه که فی حد نفسیهی نماز نافله حال الاتیان بالاجزا باید به طرف قبله باشه، و بعد فراغ از این که به طرف قبله باید باشه، سوال اینه که حالا اگه در اثنا این طرف اون طرف نگاه کرد، اینکه این سوال پیدا شده برای سائل به امام علیه السلام اون را جواب میده، یا اینکه امام ابتداعا این مولد را مطرح بفرماید که التفات در اثنا در نماز نافله مانعی نداره، از خود این تعبیری که در سوال وارد شده یا در جواب امام علیه السلام در کلام امام علیه السلام وارد شده استفاده میشه که اصل استقبال یعنی در حال اتیان به اجزا او مسلم هست. کلام در اینه که این نماز را خراب میکنه، التفات در اثنا موجب قطع صلات میشود یا موجب قطع صلات نمیشه. این که اصلا سوال از قاطع بودن مطرح بشه و حکم قاطع بودن را بیان بفرمایند، این متفرع بر اصل اعتبار استقبال و شرطیت استقبال هست. این مربوط به طایفه دوم که مشتمل بر سه تا روایت بود، روایت قرب الاسناد مستطرفات و روایت حلبی. روایت سومی که مرحوم همدانی به اون استدلال کردن برای اینکه قبل استقبال قبله در نماز نافله شرطیت ندارد، روایتی از تفسیر عیاشی، روایت زراره به حسب نقل از تفسیر عیاشی هست که در باب 13 از ابواب قبله حدیث شماره 17 صاحب وسائل اونجا این روایت را نقل کرده است. محمد ابن المسعود العیاشی فی تفسیره عن زراره، سند تا زراره نقل نشده. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الصلاة فی السفر فی السفینه والمحمل سوا، آیا نماز در سفر آدم بخواد نماز بخونه، چه در کشتی بخواد نماز بخونه، چه در محمل، حکمش یکی هست یا اینکه فرق دارد؟ قال امام علیه السلام به حسب این روایت علی تقدیر صدور روایت فرموده باشند از نافلتو کلها سوا تومی ایمان اینما توجهت دابتو که و سفینتو. نماز اگه نماز نافله باشد، بله، این چه در سفینه چه در محمل حکم این نماز نافله حکم واحدی هست. هر جا که سفینه حرکت بکنه به همون سمتی که سفینه حرکت میکنه به همون سمت هم شما نماز بخونی، مشکلی در کار نیست. در نافله حکم اینه، ولی در فریضه فرموده فریضه تنزل لها عن المحمل الى الارض. در نماز فریضه اگر بین محمل و سفینه فرقه، در محمل اگر توانایی داشته باشی، قدرت داشته باشی، باید پیاده بشی در محمل نماز نخونی، علال عرض نماز بخونی. ولی اگر در سفینه بودی وقت نماز بود، اونجا در حال تکبیرت الاحرام باید به طرف قبله باشی، بعد از اون دیگه سفینه این طرف اون طرف رفته رعایت استقبال لازم نیست. بله، بل فریضه تنزل لها عن المحمل الى الارض الا من خوفن فان خفته اومده، اگه خوف داشته باشی اونجا دیگه ایمان میکنه. و اما السفینه فسل فیها قائما و توکل قبله بجهدک، اونجا باید قبله را در نظر بگیری، به سمت قبله طلب بکنی قبله را و تحصیل قبله بکنی. فإن نوح علیه السلام قد صلى الفریضه فیها قائما متوجها الى القبله و هی مطبقتون علیهم، در حالی که محیط بود سفینه بر اونایی که در سفینه نشسته بودند، در عین حال حضرت نوح نماز را متوجها الى القبله خوانده است. قال قلت و ما کان علمه بالقبله فیتوجهها و هی مطبقتون علیهم، چجور علم به قبله داشتن در حالی که سفینه پوشونده بود اون فضا رو؟ بالاخره اینا در یه محیط بسته قرار گرفتن که بیرون را نمی دیدن، چطور به طرف قبله اینا نماز را خوانده اند؟ قال کان جبرئیل علیه السلام یقومه نحوها، جبرئیل از نوح را به طرف قبله میگردان. قلت و فاتوجه و نحوها فی کل تکبیره، قال اما فی النافله فلا انما تکبر علا غیر القبله الله اکبر، ثم قال کل ذالک قبلتون للمتنفل، در نماز نافله همه اینها قبله هستند، اینما تولو فسم وجه الله. این روایت زراره به نقل از تفسیر عیاشی. مرحوم محقق همدانی بعد از اینکه این روایت زراره را از تفسیر عیاشی نقل کردن، فرمودن و حاضر روایه و این وردت فی صلات المسافر لکن زیلها کانت تکون صریحتن فی ان جواز النافله و سفینه و المحمل اینما توجهت دابه و سفینه نشد من ان ذالک کله قبلتون للمتنفل. ولو در صدر روایت سوال از صلات در سفر هست، سوال اول این بود که از صلات و فی سفر فی سفینه و المحمل سوا، ولو ابتدای روایت در ابتدای روایت سوال از صلات در سفر بود که در سفر گاهی انسان در محمل نماز میخواند گاهی در سفینه نماز میخواند، ولو مورد روایت صلات در سفر بود، ولی از ذیل روایت و از استشهادی که در روایت شده است به آیه شریفه، از این معلوم میشه که این که در سفر در محمل در سفینه توجه الالقبله لازم نیست، استقبال الالقبله لازم نیست، به خاطر اینکه شأن نافله ذاتن اینه، طبیعتن اینه، نه اینکه صلات در سفر خصوصیت داشته باشد. فلا مدخلیت، نه این جواز نافله در سفر در محمل به ای جهته ناشی از اینه که نماز نافله طبعش اینه که قبله متنفل، قبله للمتنفل ای جهته هست. فلا مدخلیت لخصوص المورد فی ذاله، این مورد که صلات در سفر باشه این دخالت در حکم نداره، ولو مورد روایت هست ولی دخالت در حکم نداره. خب این بله روایت سوم یا طایفه سومی که مرحوم محقق همدانی به این روایت استدلال کرده، آیا استدلال به این روایت تمام یا تمام نیست؟ اولین اشکالی که به استدلال به این روایت وارد می شود اینه که من حیث و سند ضعف سندی دارد، چون این روایت از تفسیر عیاشی نقل از تفسیر عیاشی نقل می کنه و تفسیر در سند عیاشی صاحب تفسیر تا زراره نقل نشده، در اینجا نقل نشده، گرچه همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی هست در تفسیر اصلی عیاشی از روایت از محدثین که روایت را نقل کرده سند را ذکر کرده بود، خود صاحب تفسیر سند را ذکر کرده بود، ولی بعدن مستنسخین اونایی که نسخه میخواستن از تفسیر بنویسن برای اینکه خلاصه بشه و در خلاصه مثلا دیدن که یه منفعتی است که در اون تفصیل و تطویل نیست، برای خلاصه شدن به غرض خدمت به حدیث این سند را حذف کردن و بعدم بله خیال میکردن که دارن خدمت میکنن در حالی که کاری اینها حقیقت خدمت نبود، ولو اینها به غرض خدمت این کار را کرده بودند، ولی عملا باعث شد که این روایاتی که در تفسیر عیاشی نقل شده عملا قابل استدلال نباشه دیگه، وقتی سند حذف بشود روایت قابل استدلال نیست. روی این حساب آخرش فرمودن که اینا برای این کارا را کردن، و این بالاخره این در حقیقت یک ضربه‌ای هست که زدن به احادیث در این قسمت، احادیثی که در تفسیر این بود، ولی این ضربه از روی تعمد نبود بلکه به زعم خدمت این کار انجام شده، از روی غفلت انجام شده. آخرش فرمودن بحث اونی که در موضوع هست سامه الله و غفر له، بالاخره جای استغفار اینا دارد، ولی چون تعمدی در این جهت نداشتن، ولی عملا خلاصه فایده ندارد، عملا این ضرر زدن دیگه به بخشی از منبع حدیث اخلال وارد کردن. اولین اشکال، اشکال من حیث و سند هست که سند معتبر در این روایت وجود نداره، رونیسا قابل استدلال برای حکم شرعی نیست. ولی آیا علاوه بر اشکال سندی از جهت دلالت بر این دلالت این حدیث بر عدم اعتبار استقبال در نماز نافله تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم آقای خویی فرمودن که این روایت من حیث دلاله تمامه، در دلالتش جای تشکیک و مناقشه دید. در مقابل مرحوم آقای حکیم فرمودن نه، از جهت دلالت هم این روایت جای مناقشه داره، دلالت بر مدعا ندارد، علاوه بر ضعف سندی من حیث دلاله هم قابل استدلال نیست. چرا؟ فرمودن که لا اطلاق له، اما ما عن تفسیر العیاشی فما ضعفی فی نفسی، که بحث سندی هست، لا اطلاق له، این اطلاق ندارد که دلالت بکند بر عدم شرعیت استقبال فی الصلات فی النافله مطلقا، حتی در جایی که شخص در حضر بخواهد در خانش با تمکن از رعایت قبله بخواد اون نماز نافله بخواد، دلالت اطلاق نسبت به این حالت نداره. لاختصاص موردهی به سفینه، به خاطر اینکه مورد این روایت سفینه و محمله، یعنی در سفره. خب اگه کسی بگه در اینجا در این روایت استشهاد به آیه شریفه شده اینما تولو فسم وجه الله، این نشون میده که به خاطر این حکم در این روایت اختصاص به صلات در سفر نداره، صلات در سفینه نداره، به نحو مطلق هست. ایشون فرمودن نه، از این استشهاد هم نمیتوان حکم را به نحو مطلق استفاده کرد، بل استشهاد و بالآیه بعد عدم امکان الاخذ به اطلاقها لابد من الاختصار فیه علا موردی. این که به آیه شریف استشهاد کرده، این استشهاد هم مشکلی را حل نمی کند. چرا؟ چون این آیه شریفه به حسب الفاظی که در آیه شریفه بیان شده فرمودن اینما تولو فسم وجه الله، به هر سمت که نماز بخوانید لله المشرق و المغرب اینما تولو فسم وجه الله، به هر سمت که شما رو بگردانید اون سمت وجه الله هست، قبله به اون سمت، قبله شما اونه. خب این حکمی که در این آیه شریف ذکر شده، این اطلاقش قابل اخذ نیست، چون این درود نیومده در نماز نافله که اطلاق داره، در هر نمازی شما این گونه باید عمل بکنه. با توجه به این که اطلاق آیه قابل اخذ نیست، باید اکتفا به مورد بکنه. این میشه از مواردی که دلیل مطلق وارد شده، اونی که دلالت اطلاقی بر او دارد قابل اخذ نیست، یک میدانیم یک قیدی حتما به این وارد شده، ولی اون قید چه قیدی هست وقتی بیان نشده باشد، عملا باید به همون مورد، به مورد متیقن اکتفا بشود. اگه مورد متیقنی داشته باشد، به اون مورد متیقن باید اکتفا بشه. فرمودن آیه شریفه با توجه به این که عقده به اطلاقش ممکن نیست، لابد من الاختصار علا موردی، که اون مورد همینی که در روایت به او استشهاد شده که همین صلات در سفر و در سفینه اینها باشه. در ادامه مرحوم آقای حکیم فرموده اصلا این آیه شریفه ممکنه مراد در این آیه شریفه امر دیگه‌ای باشد غیر از اونی که به حسب ظاهر برداشت از آیه می شود، که در نماز خوندن شما رویتون را به هر طرف بکنید، توجهتون به هر طرف باشه مانعی نداره. اینما تولو به حسب ظاهر تولو و به حسب اونی که بقیه فقها ازش برداشت کردن اینه که اینما توجهو، اینما تولو رو به معنای اینما توجهو مطرح کردن. مرحوم آقای حکیم فرمودن که ممکنه مراد از تولی در این آیه شریفه یعنی سعی در عرض، رفتن این طرف و اون طرف، نه توجه، ذهاب الی هنا و هنا، به این سمت و به اون سمت. لا یبعد ان یکون المراد من قوله تعالی تولو، مراد تذهبو، یعنی به هر جا که شما بروید. تولو اگه به معنای تزهبو باشه، طبعا این آیه اختصاص به حال سعی و سفر داره دیگه، یعنی به هر جایی که مسافرت بکنید در اون مسافرتتون نماز رو به همسان میتونید بخونید. سوا انکان فی سفینه ام علا دابه ام ماشی هن، حتی اون ماشی هم ممکنه، اونم ذهاب دیگه، رفتن دیگه، رفتن اختصاص به سفر رو که بلد دور بشه که نداره، همین حالت حرکت در عرض را میگیره ولو در محلی که خودش هست، در خانه خودش حرکت بکنه. کما که قولی تعالی ولو الی قومهم منذرون، ولو الی قومهم منذرون، این که برگشتن منذرین، ولو الی قومهم منذرین در آیه شریفه، یعنی برگشتن به این، نه این که توجه کردن. تولیه در آیه شریفه به منذرین که برگشتن به معنای توجه کردن نیست، یعنی همون ذهاب دیگه، نه اینکه روی اینها به طرف مردم باشه. ولو الی قومهم به معنای توجه الی قومهم که رو گردوندن به طرف مردم نیست. پس در آیه شریفه فولو وجوهکم لیس المراد اون معنایی که ظاهر هست که تولو وجوهکم، بلکه مقصود ذهاب خود هست. این حساب به این آیه شریفه نمیتوان استدلال کرد آیه دلالت بر مدعا فی حد به نحو مطلق ندارد تا استشهاد به آیه کشف بکنه از اطلاق حکم، که حکم اختصاص به سفر ندارد، در نماز در بله حال استقرار هم شرطیت ندارد استقبال. این بله فرمایش مرحومای حکیم که اشکال به استدلال به این روایت منعیس و دلاله باشد، ولی خب همونطور که در کلام مرحومای خویی هم آمده است، در کلام خود محقق همدانی هم، اصلش در کلام مرحوم محقق همدانی هست، ملاحظه این روایت با تعبیراتی که داره در ابتدا، بله سوال از سفر کرده، صلات در سفر کرده، ولی در ذیل وقتی فرمودن اما فی النافله فلا انما تکبر علی غیر القبله ثم قال کل ذلک قبلة للمتنفر، این قبل از استشهاد به آیه شریفه، کل ذلک قبلة للمتنفر، خود همین که کل ذلک قبلة للمتنفر، این دلالت میکنه بر این که در صلات نافله، چه در سفر چه در غیر سفر، استقبال شرط نیست. بله مورد روایت صلات فی سفره، ولی همونطور که مرحوم همدانی فرمودن از این تعبیر کل ذلک قبلتون للمتنفل استفاده میشه که در سفر اگر شرط نباشد، به خاطر اینکه شأن نافله ذاتاً این گونه است، نه اینکه در نافله فقط حکم اختصاص به سفر داشته باشه. روی این حساب حالا این که فی حد نفسی، چون در اینجا اونی که مورد استشهاد هست فقط آیه شریفه نیست، جواب مرحوم آقای حکیم اینه که مورد استشهاد فقط آیه شریفه نیست، قبل از اینکه آیه شریفه را در اون روایت به آیه شریفه استشهاد بفرمایند، قبلش این عبارت کل ذلک قبلتون للمتنفل داره، همین باعث می شود که حکم اختصاص به سفر نداشته باشه. علاوه بر این که در آیه شریفه اینما تولو فسم وجه الله، این که بگیم که مقصود از تولی بله مقصود از تولی یعنی به هر جایی که بروید، این خلاف ظاهره، ظاهر همون نیست که همه برداشت کردن دیگه، اینما تولو یعنی به هر سمتی که خودتون به اون سمت بروید، به قرین این که در آیات مربوط به قبله فول وجه که شطر المسجد الحرام در بقیه فلانو بله قد نرا تقلب وجه که به سما فلانو والدین نکه قبلتن ترزاهو، از اون تعبیر تولیهی که در آیات دیگر وارد شده که تولیه به طرف مسجد الحرام یا امر شده است که فل و وجوه کم الا به طرف مسجد الحرام، به قرینه اونها در اینجا که صحبت قبله هست اگر تعبیر تولیه به کار رفته باشد یعنی همون رو را انسان بگرداند، یعنی همون توجه پیدا کردن. این که مقصود از تولیه در اینجا ذهاب باشه نه تولیه بعد، خلاف ظاهر در آیه شریفه. پس این کجا؟
آیه اطلاق داره
نه، اون اشکال این که فیعت نفس آیه اطلاق داره، این را حالا بعد ممکنه کسی بگه این آیه مربوط به نماز نافله، مربوط به نماز فریضه نیست، از همون اول مربوط به نماز نافله هست، در نماز نافله اینما تولو مربوط به او باشد. همانطور که اجازه که در اینا به این جهت از به این صورت میخواییم مطرح بکنیم بحث را، که مرحوم آیه حکیم در اینجا بعد از اینکه این روایت استدلال به روایت تفسیر عیاشی روایت زراران مطرح کرده، یه روایت دیگه ای رو هم مطرح کردن که در اون که اونم از تفسیر عیاشی هست ولی در بله در روایت حریز در تفسیر عیاشی، روایت حریزه که اون روایت وارد شده در این که نماز این آیه شریفه مربوط به نماز نافله هست، مربوط به نماز نافله هست. این آیا استدلال به اون روایت حریف که از تفسیر عیاشی نقل شده و مضمونش این هست که این آیه شریفه مربوط به نماز نافله هست، آیا استدلال به او تمام یا تمام نیست؟ اینا مرحوم آیه حکیم به این صورت مطرح کرده. اینا بخوایم به حسب ترتیب منطقی این بحث را پیش بکشیم، باید بگیم که در مرحوم همدانی که برای در قسمت مانع یعنی ما یدل و ما یستدل بهی علا عدم شرطیت استقبال به طوائفی از روایات استدلال کرده، علاوه بر اون سه طایفه یه طایفه چهارمی هم هست، طایفه چهارم روایت حریزه که در روایت حریز فرمودن که این آیه شریفه اینما تولو فسم وجه الله در صلات نافله وارد شده، در نماز نافله معلومه که استقبال شرطیت نداره، این دلیل در حقیقت روایت چهارم، طایفه چهارم میشه که مرحوم همدانی ذکر نکردن ولی عملا میتوان این رو به عنوان طایفه چهارم ذکر کرد در قسمت مانع ما یدل علی عدم شرطیت استقبال فی النافله. آیا استدلال به این روایت تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم آیه حکیم بعد از اینکه اشکال کردن در استدلال به روایت زراره به نقل از تفسیر عیاشی، فرمودن که منهو یظهر عدم صحت استدلال به این روایت تفسیر عیاشی که از حریزه. این روایت 23 از باب 15 از ابواب قبله هست. محمد بن المسعود العیاشی فی تفسیره عن حریز قال قال ابو جعفر علیه السلام انزل الله هذه الآیه فی التتوع خاصتن، این آیه شریفه فعینما تولو فسمه وجه الله ان الله واسع علیم. بعد در ادامه به حسب این روایت آمده است و صلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایماءً علی راحلتی اینما توجهت به حیث خرج الی خیبر و حیث و حین رجع من مکه و جعل الکعبه خلف ظهری. آیه استدلال به این روایت تمام یا تمام نیست؟ این دقیقه طایفه چهارم میشه. خب اولین اشکال، اشکال من حیث سند دیگه، اشکال سندی که در روایت قبلی روایت زراره بود اینجا هم وارد میشه. ولی علاوه بر اشکال سندی آیا اشکال دلالی هم نسبت به این وارد هست یا وارد نیست، اشکال دلالی وارد یا وارد نیست. آیه حکیم که فرموده به منه یظهر در اون قبل در استدلال به سعی و زراره اشکال دلالی داشت دیگه. اشکال دلالی این بود که فرمود که این آیه ممکنه به معنای اینما ذهبتم باشه، ناظر به حال حرکت باشه، ناظر به حال حرکت باشه. در حال حرکت شما اگر به طرف قبله نبودید مانعی نداره به هر طرف، ولی شامل حال استقرار نمیشه. خب این همون اشکال اینجا میاد دیگه. در اینجا فرمودن که اینجا هم که در روایت آمده است علا تقدیر روایت که حاضر آیت نزلت فی تتو فا اینما تولو، اصلا این تولو مال مخصوص مورد ذهابه، مال حرکته. حالا حرکت یا سفر اصطلاحی یا مش که حرکت از یه نقطه به نقطه دیگر. این اشکال اول. علاوه بر این اشکال مرحوم آقای حکیم فرمودن این به این روایت هم نمیتوان استدلال برای مدعا کرد، به خاطر اینکه ممکنه ولو در این آیه در این روایت علا تقدیر صدور روایت امام فرموده باشد این آیه فتتو خواسته شده، فتتو خاصتاً نازل شده، ولی مقصود اینه که در فریضه نیست. این روایت حریف میخواهد بفرماید که این آیه شریفه ناظر به فریضه نیست، در نافله است، اما در نافله مطلقا هست، در نافله مطلقا این گونه باید باشه، یا در نافله در حال حرکت که سفینه و محمل و مش باشه یا رکوع مش باشه در مقابل استقرار، نه در کاری به این جهت نداره، در مقام بیان این قسمت نیست. مضافاً فرمودن مضافاً الی ظهور ورودهی لنفی عمومها للفریضه، فقط حالت نفی اینا داره که شامل فریضه نمی شود، مربوط به نافله است. اما در نافله هست آیا مطلقا هست یا فی بعض صوره فلا اطلاق لهو ایزن، از این جهت اطلاق ندارد. پس این به این روایت هم نمیشه استدلال کرد به خاطر این اشکالاتی که هست. خب اینجا یک ممکن مستشکل اشکال بکنه، بگوید ولو در اینجا این روایت حریض که از تفسیر عیاشی نقل شده این من حیث سند ضعیف هست، یک روایت هست که من حیث سند هم ضعیفه، ولی این مطلب که آیه شریفه اینما تولو فسم وجه الله این به نحو مستفیض نقل شده است از معصومین علیهم السلام که این آیه مربوط به نماز نافله است، مربوط به نماز نافله است. این مضمون که نزول حاضر آیه فی نافله فی تتو این اختصاص به این روایت حریض نداره، به نحو مستفیض نقل شده است. روی این حساب ولو منحیث سند این اشکال داشته باشه ما با اون نقل مستفیض مشکل را حل میکنیم. مرحوم آقای حکیم در جواب این اشکال میفرماید اولا این نقل مستفیض ثابت نیست، استفاضه در نقل که در تتوع به نحو مطلق وارد شده باشد این ثابت نیست، علاوه بر این که در مقابل این نقل که فی تتوع مطلق بلا قیدن هست نقل دیگری که در مجمع البیان و غیر مجمع البیان هست اینه که این مربوط به نافله در سفره. وقتی در مورد این آیه شریفه دو تا نقل باشد، یکی این که در نافله است نازل شده، نقل دیگه اینی که در نافله در سفر، مختزای جمع بین این دو اینه که بگیم اون نقل در مجموع باید هم بکنیم به اینکه این نقل این نزول آیه شریفه در خصوص سفر، نافله در سفره، مختزای جمع در مقام ولو در مقام تفسیر آیه شریف دو تا نقل باشه، ولی یکی به نحو مطلق بیان بکنه که در سفر در نافله مطلقا هست، یکی بفرماید در سفر هست، مقتضای جمع اینه که حمله بر یعنی حمله مطلق بر مقید بکنیم و قائل به تغییر بشویم. فرمودن و ماقیل، اجازه بخونه عبارت آیه حکیم بردن، و ماقیل من استفاضت نقل فی تفسیر الآیت شریفه به انها نزلت فی نافل مطلقا، این ماقیل من استفاضت نقل غیر ثابتن، این ثابت نیست، غیر سوا ما ذکر من ما عرفت اشکالی، مگر همین روایت امینی که ذکر شده دیگه، همین روایت حدیث، چیزی دیگه روایت دیگه نداریم. ما معارضت ها به ما فی الوسائل النهایت شیخ و مجمع البیان و ما فی الجواهر ان تفسیر القمی من انها نزلت فی النافلت فی السفر، معارضه با اون هست، ولی جمع بین هما یختزی حمل الاول علال اخیر، این که هم بکنیم در این موارد تقریر، هم بکنیم یکی مطلق بود یکی مقید، هم بر این بکنیم که این اونی که در حقیقت اون تفسیر واضح را بیان میکنه همین نقل دوم هست که در نافله در سفر. چی میفرمودی شما؟ چرا؟ در مورد بنابر این که در مورد واحد نازل شده باشند، در اینجا یک نقل بیگوید در نافله به نحو مطلق، یک نقل دیگه فرموده نافله در سفر، دیگه در نافله سفر این بیان میکنه که اون اگر قبل هم گفته شده نافله مطلق و نافله نبود، در نافله در سفر دیگه دوتا نقل. منتها اشکالی که حالا ممکنه به مرحومای حکیم وارد بشه، خب این که این بله، اگر کسی از رای استفاضه نقل بخواهد مطلب را اثبات بکنه، معناش اینه که مصادیق این نقل تک تک اینها فی حد نفسی حجت نیست، از مجموع شما میخواید این را به دست بیاورید، از مجموع بخواد به دست بیاد. با توجه به این که از مجموع مثلا کسی بگه 5 روایت برای استفاضه کافیه، خب اون کسی میخواد در اینجا نزول آیه شریفه فی نافله را اثبات بکنه، از مجموع این 5 روایت میخواد اثبات بکنه، وقتی که این از مجموع بخواد استفاده بکنه حکرا، معناش اینه که هر کدوم از اینا به تنهایی مقدرت اثبات مدعا را ندارد، ولی مجموع ضم بعضی به بعضی دیگر موجب این میشه. خب با توجه به این که هر کدوم از اینا فی حد نفسیهی بله فی حد نفسیهی نمیتواند مثبت باشد، اگه بین خود این 5 نقل تنافی بود، بعضی قائل در بعضی نزول آیه فی النافله مطلقا آمده است، در بعضی نزول آیه در نافله در سفر آمده است، در نافله در خصوص نافله در سفر آمده است. اینکه ما از در این موارد تعارض بگیم که جمع بین اینها بکنیم، این جمع مال جاییست که هر کدوم از اینا فی حد نفسی حجت باشه، ولی وقتی خود این تک تک اینها حجت نباشه و حجیت مال مجموع باشه، اینجا مسئله جمع بین این موارد پیدا نمیشه، مگر اینکه در این اون یعنی قاعده ای که در این موارد که حجیت مال مجموع هست علا تقدیر قبول اصل موضوعی که مستفید حجت هست، در مواردی که حجیت مال مجموع هست ولی و تک تک افراد تک تک مصادیق حجیت ندارد، قاعده ای که در این موارد قابل اعمال هست اینه که به اون مقدار متیقن اکتفا بشه، از باب متیقن که در همه این نقلها یک مضمون مشترک وجود دارد که اون نقلها دلالت بر این میکنند، اون مضمون را دارد، یه مقدارم بعضی از اینا اضافه داره، اون مقدار اضافه مورد استفاضه نیست، اون مقدار مشترک مورد استفاضه است. قاعده ثابت در این موارد اینه که از باب عقص به متیقن پیش بریم، نه اینکه جمع بین اینا، قاعده جمع بین نقل های مختلف اون مال جایی است که هر کدوم از این نقل ها فی حد نفسی حجت باشه. اینجا اینکه در مورد نماز نافله این آیه شریفه در مورد نافله وارد شده، اگه فرض کنیم که مثلا 5 تا نقل داشتیم، 5 تا روایت داشتیم که اینها دلالت شأن نزول این آیه شریفه را بیان میکنه، از مجموع این 5 روایت این مقدار میشد استفاده بشه که این علایالن در مورد نماز نافله در سفر این آیه شریفه دلالت دارد، ولی نسبت به غیر از اون نازل نشده، مورد نزولش اعم نبود، فقط این بود، نسبت اون اقتضایی ندارد دیگه. نه اینکه این مجموع این متیقن رو ما بگیم به نحوی که تهدید آیه بشه، تغییر آیه بشه که آیه در خصوص این وارد شده و در غیر اون وارد نشده. نه، غایت چیزی که در موارد استفاضه نقل ها میشه گفت اینه که با این نقل مستفیض حکم در مورد این مقید که نافله در سفر هست ثابته، اما غیر از اون رو ما به واسطه روایات مفسره نمیتوانیم اثبات بکنیم. باقت نظر از روایات مفسره فی حد نفسی اگه آیه اطلاق داشته باشه به اطلاق او عکس میکنیم. اینم مربوطه به این بله استدلال به روایت روایت چهارم یا طایفه چهارم از روایات که روایت حریف باشه. در مجموع نتیجه بحث تا اینجا این شد که این هیچ یک از این 4 طایفه‌ای که مطرح شده، 3 طایفه در کلام مرحوم همدانی مطرح شده، روایت 4 که روایت حریز بود، هیچ یک از این 4 طایفه دلیل معتبری برای اختصاص برای عدم شرطیت استقبال در نماز نافله نشد، دلیل معتبر حساب نمیشه. او وقتی دلیل معتبر حساب نشد در مرحله مقتضی دلیل داشتیم بر شرطیت استقبال در نماز نافله مثل نماز فریضه، در مرحله اقتضا که تمام بود. در مرحله مانع هم دلیل بر مانع تمام نشد، نتیجه میشود که باید حکم به شرطیت استقبال بکنیم. ولی با این وجود مرحوم های خویی ولو در بحث استدلالی این گونه پیش رفته است، ولی در مقام فتوا اینجا در نماز نافله در حال استقرار تعبیر به احتیاط کرده. این دیگه مقتضای برخلاف مقتضای صناعته، یعنی مقتضای صناعت رو بخواید حساب بکنید در این موارد اینه که به نحو مطلق که حکم یعنی استقبال شرطیت در حال استقرار دارد، ولی در بعضی از موارد ممکنه فقیه در عین اینکه مقتضای صناعت رو چیزی میداند ولی در مقام فتوا دادن رعایت احتیاط رو بکنه برای اینکه جای رجوع مردم مقلب به غیر او باشه. این باید توجیه غیر از این نداره، به الا به مقتضای صناعت مطلب تمامه. همونطور که مرحوم همدانی هم ولو این روایت این 3 روایت طایفه اول تا سوم را آورده است، ولی در آخر فرموده بله این روایات دلالت میکنه، ولی مطلبی در بین هست که جلوی فتوا دادن به عدم شرطیت استقرار را میگیره و اون اینه که معهود در از متشرع در مورد نماز نافله اینه که نافله را در حال استقرار در حال به سمت قبله میخوانند. معهود نیست که کسی نماز نافله را به غیر قبله بخواند. با توجه به این مطلب که عدم معهودیت صلات مستقرن الى غیر القبله اختیارن لدى المتشرع، عدم معهودیتش لدى المتشرع و مخالفت این عدم شرطیت استقرار للمشهور، این باعث تردید ما در مسئله شده. در آخر فرموده لون حساب احوت ان لم یکن اقوا، اینه که در نافله در استقرار، در حال استقرار باید به طرف قبله خونده بشه، نمیشه به طرف به غیر قبله خونده بشه. هذا تمام الکلام در شرطیت استقبال قبله در نماز نافله در حال استقرار. مقام دوم بحث در نافله، نافله در حال مشی و رکوع. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.